دنبال فرمایشات امام باشیم. اولین نوار سخنرانی حضرت امام رو ما سال 42 به وسیله آقای علی اصغر توسلی، برادر آیت الله توسلی، نوار به دست ما رسید و ما جوان ها نشستیم با ضبط صوت خیلی تقریبا به دست دومی بود که تهیه کرده بودیم، این نوار رو گوش کردیم. خب این علاقه ما بود به این سخنرانی ها. یواش یواش همجا شروع شد تا به جایی که ما اومدیم در دماوند، یه رفتیم به کلانتری و مجوز یه هیئتی رو گرفتیم به نام انجمن کاوش‌های دینی و علمی، که حالا دوستانی که هستن که اون روزا زحمت کشیدن هستن، الان در چاپ کتاب هستن، در جاهای خاصی هستن، که خودشون هم همراه ما بودن. ما وقتی اون مجوز رو گرفتیم، اولین جلسه‌ای که در دماوند ما تشکیل دادیم که حدود سال 45-46 بود، البته جلسات داشتیم ولی دیگه رسمیش کرده بودیم، یادمه که من آمدم تهران، شهید با هنر رو سوار کردم، من تهران بودم ولی از دماوند آمدم، ایشون رو تو کوچه شتردالان تهران سوارش کردم و بردم دماوند برای سخنرانی. در اولین جلسه ما 10 نفر بودیم، 12 نفر بودیم، ولی بعدها خدمت بزرگی که مرحوم آقای توسلی به ما کرد، باقی رو که ایشون داشتن ما مجوز گرفتیم جلسات رو در اون باغ بذاریم. یواش یواش مجوز گرفتیم که تیغا رو برداریم، یواش یواش مجوز گرفتیم که ما جلساتمون مستمر بشه. همه اینها رو این مرد بزرگوار به ما قبولی داد. حتی رفتیم صندلی بخریم، چون تا حالا جلسات به صورت مدرن و اینها انجام نمیشد، همه میچستیم داری اتاق اینها. ما اومدیم 100 تا صندلی تهیه کردیم، پول صندلی رو این بزرگوار داد، صندلی های ارجی تهیه کردیم که دیگه جلسمون حالت شکل خیلی روزی به خودش گرفت. مستمع زیادی داشتیم، جوانان زیادی رو در کنار این جمع داشتیم. من بیشتر کمک های شاید مالی رو در این جمع خداوند به من توفیق داده بود، ولی راه های دیگرش هم دوستان همه کمک میکردن. اما خلاصه اگه بخوام حساب کنم، رابطه اصلی بزرگانی رو ببرم دماوند و بیارم و برسونم به منزلشون و اینها، خب در این راستا خدا رحمت کنه پدر خودم و خدا رحمت کنه مادر خودم و اینها هم مشتاق این جلسات من بودن، استقبال میکردن، چه موقع شام شامی تهیه میکردن، چه همیشه مشوق من بودن. اونجا اون جلسه انجمن کاوش‌های دینی و علمی تبدیل به یک کانون شد و کانونی شد که خیلی ها از اونجا تونستن بهره بگیرن. مثلا یادمه یه بار خدا رحمت کنه شهید مفتر رو از تهران شروع من سوار کردم، بردم اشتما رمزون بود، رسیدم دماوند، یه میدانی داره، دیدم یه آقای قدم میزنه اونجا، اومد جلو و برگشت گفتش که شما، ما میدونیم که اینجا سخنرانی دارید، اما هر مطلبی میخواییم بگید بلا مانع است، فقط از شاه صحبت نکن. خب اینو گفت و همونجا جواب داد که من آنچی که به زبانم بیاد صحبت میکنم، این نیست که شما بگید صحبت بکنید. همونجا جواب داد. یا یه زمانی رو آقای امامی کاشانی رو خدا حفظش کنه، ایشون رو بردیم دماوند در همین جلسات، اینا میومدن در جلسات ما. بعد رفتیم و خب ایشون اون موقع ممنون منبر بودن، سخنرانش رو شروع کردن و گفتن الحمدلله ممنون فرش نشدیم هنوز، لذا در همون حالت نشسته به فرمایشات و ارشاداتشون ادامه شد. اینها گوشه ای از سالهای 45 تا تقریبا 51 و 52.
توی پرانتز بپرسم، خیلی ربطی به این بحث نمون، به اون بحث اقتصادیمون برمیگرده، این که اشاره کردید که میومدید این بزرگان رو سوار میکرد میبردید، ماشین شخصی خودتون بود؟
هنوز ماشین نداشتم اون موقع. من ماشین رو اگر اشتباه نکنم سال 47 خریدم، 46 خریدم، اون موقع با کرایه میمدم میرفتم.
فرمودید که بین 45 تا 50-51 این رفت آمد ها فعالیت ها
دیگه بعد از این ماشین داشتیم،
با ماشین خودتون میرفتیم؟
ماشین خودم میرفتیم، البته اولین ماشینی که خریدیم 18,000 تومان به نرخ اون روز خریدیم، ولی خب اسمن ماشین مال من بود، ولی عمدتاً زیر پای همین دوستان بودن، جلسات میرفتن، جلسات قرآنی میرفتن،
در اختیار جمعتون
در اختیار جمع بود که دیگه بود سالیان سال و ماشین واقعا خدمت کرد که بعد گالو ماشینم عوض شد، ولی بیشتر من مسئول ترابری این روحانیت معظم بودم.
تعمدن دماوند رو انتخاب میکردید که از مرکز دور باشید؟
نه، اصولا بیشتر بچه ها دماوند بودن و خود ما هم چون اقیت بومی ارق وطنی که داشتیم اونجا راحت تر بودیم، البته تهران هم داشتیم، ولی تهران به اون زیبایی و تشکل دماوند نبود. همون محلی که مرحوم آقای حاج میرزادالله توسلی در اختیار ما گذاشت اونجا الان حوزه علمیه است، یعنی حتی بعد از فوتش که این به براس اگر رسید که حالا نسبتش با ما هم بود تقدیم کردیم برای حوزه علمیه که الان حوزه علمیه هستش که خوب فعال و روز هم هستش.
گرفتار زندان هم شده این یا نه؟
نه،
دستگیری هم اصلا نداشته؟
اصلا، بعضی دوستانمون داشتن حتی سه سال، ولی همی گفتن من بیشتر اون چون کارها رو و هم مشغول کار فنی بودم و خلا کمک های مالی بود، نه دوستان دیگه چرا؟
به واسطه ارتباطی که با مرحوم های اسکرالدی داشتین با متلفه هم فعالیت داشتین کار میکردین یا نه؟
نه، من فعالیت با متلفه هم صرفا از آزاد شدن آقای اسکرالدی از زندان شروع شد، یعنی دقیقا در کنار ایشون قرار گرفتم و یکی از افتخارات هم تو زندگی اینه که ایشون که از زندان اومدن من تقریبا میتونم بگم به عنوان یه پادو در خدمت ایشون بودم، هر چی رو به من میگفت من دنبال میکردم و بزرگترین توفیقی هم که برای من بود اون معلمی ایشون بود که خب من واقعا حسرت میخورم که نیست بینم.
چی شد که به این شکل در کنار ایشون قرار گرفتیم و این نگاه رو نسبت به ایشون پیدا کردیم؟
اولا شناخت که قبلا داشتیم نسبت بهشون، بالاخره پسرم به پدر من بود، رفت آمد داشتیم، خانوادگی، مادرشون واقعا خدا رحمتش کنه یک مادر نمونه بود و خیلی هایی که دور هم بودیم خب ایشون بین ما بود و مثلا در مجالس که می دیدیم ایشون در همون سنهای پایین ما قبل از زندان حتی تذکر میداد این دقت رو بکنید، این دقت رو بکنید، مثلا اگر به مجلس میرید چیزی میرید موسیقی نباشه چی نباشه، خب اینها همه چیزهایی بود که قبل از زندان میگفت. حالا زمانی هم که رفتن زندان دیگه خب ارتباط ما کم شد تا آزادیشون از زندان. مرحوم توسلی رو ما خوب نشناختیم و وقتی ایشون از زندان آزاد شد من اشاره کردم که من اشتباهی رو مرتکب شدم و در زمان مرحوم توسلی نتونستم نسبت به اون شخصیت کمک کنم، قدم بردارم، میخوام اون اشتباه رو راجع به شما نکنم و میخوام اجازه بدید که من در خدمت شما باشم که همین لطف و خداوند در حق من کردم ایشون که من واقعا در طول تمام مدت ها شاید در طولی که بیمارستان بود من روزی دو بار تو بیمارستان بودم، هیچ که برش قابل قبول نبود. یک بار صبح از خونه که می آمدم اول می رفتم بیمارستان، یک بار شب که می رفتم.
چند ماهی در بیمارستان بستری بودن ایشون؟ فکر کنم 3 ماه شد
حدوداً،
3 ماه بیمارستان بستری بودن. روحشون شاد باشه. در مورد شخصیت مرحوم اسکرالدی اگر نکته‌ای دارید به عنوان یادگاری با توجه به این ارتباط نزدیکی که پیدا کردید و این هدفی که اشاره کردید که برای خودتون مشخص کردید که در کنار ایشون باشید، از تقریبا از 56 ایشون از زندان آزاد شدن تا 92 چه بهره هایی از مرحوم اسکرالدی بردید در ابعاد مختلف شخصیتی که ایشون داشتن، یک چهره چند جانبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، در این باره برای شنوندگان ها بفرمایید.
اگر ما نسبت به کلمه معلم میتونیم خیلی مطالب داشته باشیم، و برداشت من این بود که ایشون یه معلمی بود از نظر تقوا، از نظر دیانت، از نظر علم قرآنی، هرچی که فکر کنین ایشون مراعات میکرد. احترامی که به کوچکترها میذاشت این خیلی مهم بود، به بچه های کوچک میذاشت. شاید توی مجلسی وارد میشد، اگر یه بچه کوچیکی سر راش قرار میگرفت، اول دستی رو سر ایشون میکشید بعد میرم سراغ بزرگتر. خب اینا همه درسایی بود، درسای عملی بود که ایشون میداد. یکی دیگه ایشون رصد میکرد از توی فامیل، غیر فامیل، غریبه، صنف، همکارها، قدیمیها، همه اونها رو سعی میکرد که با ایشون به شکلی ارتباط داشته باشه، مخصوصا اگر دوچاره مشکلاتی میشد. یکی از خاطرات خیلی مهم که از ایشون دارم، اولا ایشون همیشه سعی میکرد که یک نفری که احساس خستگی میکرد وقتی به ایشون مراجعه میکرد، خیلی روون و شاد اپل خودش خارج میشد. یکی دیگه این که یه روز صبح ساعت 5:30 صبح بود، از این خاطرها زیاده، من یک رو فقط میگم، 5:30 صبح به من تلفن شد، گفتش که شما برنامه‌تون چیه؟ گفتم هیچی، شما بفرمایید من چیکار کنم. گفت سر را داری میرید، من شما رو ببینم. خب اون موقع امداد بود، حدودا 6:30 بود من رفتم، ایشون قبل از من اومده بود. رفتم و سلام و احوال پرسی و صبحانه، گفتم نه من میرم. گفت در عالم خواب در ماموریتی به من داده شده، شما برو کار این آقا رو حل کن. منو فرستاد مستقیم سراغ اون شخص. بعد اون شخص سابقه داشت، هم ایشون میشناخت هم من میشناختم. باور بکنید این فردی که از تجار قدیمی بازار بود، با اون روز یه عددی معادل 30-40 میلیون تومان تمام کارا حل شد و این 30-40 میلیون هم مجددا برگشت. خونه در حال حراج بود، حفظ آبرو شد، خونه فروخته نشد، ولی میخوام بگم که کارهای عجیب و غریب اینجوریشون انجام میداد، از نظر من ناشناخته بود.
خب آقای تحصیل، خب مرحوم عسکرالدی به ویژه در کمیته امداد حضرت امام که بودن، کمک رسانی به محرومین رو خیلی دنبال میکردن، اگر که در این زمینه هم خاطره از مرحوم عسکرالدی دارید استفاده میکنیم.
خدا رحمت کنه ایشون رو، واقعا یک نعمت بسیار ارزنده‌ای در اختیار ماها بود که الان از اون نعمت محرومیم. در اوایل ما رمضان که میشد ایشون صدا میزد، یه لیستی رو داشت، این لیست فهرست شده بود، مثلا 50 تاشو به من میداد، 20 تاشو به یک دیگه میداد، 10 تاشو به یک دیگه میداد. ماها مسئولیت داشتیم که این بون یا پول یا ارزاقی که بعداً تهیه میشد به اینها برسونیم. خب حتی من یادم یه بار وجه رو که اون روز مثلا حدود فرض میکنیم 50,000 تومان بود یا 100,000 تومان بود، به در یه منزلی بردم، اون خانواده گفت ما تا سال قبل نیازمند بودیم، الان دیگه نیازمند نیستیم، اگر میشه اینو مثلا به یه نیازمند دیگه بدید. این کارهایی بود که خب ایشون میکرد و مهم این بود که با یک رابط انجام نمیداد، با رابط‌های مختلف انجام می‌داد، از روحانیت، غیر روحانیت، از دوستان قدیمی دوران کسب و کار خودش، از دوران‌های حتی دوستان تو زندانش. هر موقع ما به امداد مراجعه می‌کردیم، می‌دیدیم اشخاص مختلف فرصتی رو خواستن که با ایشون ملاقات کنن. لذا این چیزی که بود من از کنار ایشون درک کردم، خداوند به وقت ایشون برکت داده بود. یعنی وقتی کسی 6 صبح 5:30 صبح زنگ میزنه و این کاری که واگذار میکنه، باز رصد میکنه انجام شد، تا کجا رفتی. ما هنوز داد کارو میگیریم ولیش میکنیم، تموم میشه، نه دنبال میکنیم. که من یه دفعه مجبور شدم واقعا به عنوان شکرگزاری و تشکر از ایشون گفتم در صورت شما بدونید که خداوند به وقت شما برکت مضاعفی داده که ما که اینوریم لمس میکنیم. خوشا به حال شما. خب ایشون محبت کردن که به خدا پناه میبریم و هرچی داریم از اون.
روحشون شاد باشه. خیلی متشکرم آقای توسلی. زمان این برنامه ما به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعدی هم خاطرات بیشتری رو از جناب عالی مرور میکنیم و هم در حوزه اقتصاد دیدگاه های جناب عالی رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم.
من هم از شما متشکرم، تشکر میکنم و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز که اگر باعث واقعا فرصت گیرشون شده مشخواهیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار همه شما.
اقتصاد دریامحور، اقتصاد دریامحور.
ایران با وجود بیش از 2700 کیلومتر مرز دریایی، سواحل گسترده و منحصر به فرد، یک حوزه استراتژیک برای کشور محسوب میشه.
ضرورت توسعه دریامحور.
یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره همین بحث تولید برق با استفاده از انرژی‌های
فرصت نیلگون.
من معتقد هستم توی سالهای اخیر تحولی رو توی بحث علوم دریایی داشتیم.
فرصت‌های سرمایه گذاری دریایی، قابلیت مناطق آزاد، ظرفیت‌های ساحلی.
استفاده ما در صنایع دریایی به صور مختلف میتونه باشه
فرصت نیلگون. هم شنبه ها از ساعت 11 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. به نام خداوند بخشنده مهربان. هم قراری های عزیز سلام میکنم به شما. حالتون چطوره؟ امیدوارم که اصل حالتون خوب باشه، که همه چیز اصلش خوبه. اصلا انسان تا زمانی که به اصلش وصله همه چی خوبه. مثلا شما ببینید، یه سیب تا وقتی که روی درخته، تا وقتی که آب بهش میخوره باعث رشدش میشه، باد باعث تراوتش میشه، آفتاب رسیده ترش میکنه. اما همین که از شاخه جدا میشه، اگر داخل آب بیفته گندیده تر میشه، باد باعث پلاسیده شدنش میشه، آفتاب پوسیده ترش میکنه. انسان ها هم تا زمانی که به اصلشون وصلن، انسانیتشون زیر سوال نمیره. امیدوارم که همیشه اصیل باشید و برقرار. به قرار امروز خیلی خوش آمدید. امیدوارم که دلتون به عشق باشه و لبتون به لبخند از اینکه این برنامه رو همراهی میکنید. از شما خیلی سپاسگزارم. اما قرار هست که راجع به گسل نسلی در این برنامه صحبت بکنیم. خب هر فردی بنا به اون دوره‌ای که در این زندگی میکنه، یه سری آداب و اصول و ویژگی‌هایی رو میپذیره که شخصیتش رو شکل میده و خب دوست داره که بچه‌های اون هم همین سبک زندگی و الگو رو دنبال بکنن، در حالی که بچه‌ها از یک ابزار و آداب جدیدی استفاده میکنن که مخصوص دوره اونهاست و حالا در گذشته وجود نداشته و همین باعث میشه که یک شکافی بین نسل گذشته و نسل امروز ایجاد بشه، به خصوص حالا فضای مجازی و نحوی استفاده از فضای مجازی ممکنه که به این شکاف دامن بزنه. اما اینکه این گسل نسلی چرا ایجاد میشه، چه راهکارهایی برای حالا برطرف شدنش میشه داشت، چه تأثیری میگذاره روی هویت نسل جوان، موضوع گفتگوی ماست با کارشناس خوب برنامه خانم دکتر زهیری، که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت خدمت عزالی همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای شروع بحث فکر می‌کنم که اگر گسل نسلی رو شما برای ما تعریف بفرمایید خیلی به جا باشه، و اینکه خب ما در نسل جوان امروز هم تفاوت‌های خیلی زیادی رو شاهد هستیم. شما برای ما بفرمایید که این تفاوت‌ها از کجا ناشی میشه، به خصوص اینکه فاصله این تفاوت‌ها در در واقع خیلی کوتاه شده. در گذشته شاید اگر مثلا 30-40 سال میگذشت ما یک تفاوت نسلی رو شاهد بودیم، ولی الان خیلی کوتاه شده. در عرض شما 10 سال میتونیم بگیم یک در واقع یک دوره انگار که خیلی زیادی گذشته و یک تغییر و تحول زیادی رو هم شاهد هستیم.
بله، در طول دورانهایی که بر ما میگذره ما عصر سرعت رو داریم، عصر فناوری ارتباطات رو داریم، عصری داریم که به هر حال بمباران رسیدن اطلاعات، اخبار، امکانات دسترسی برای نسل جدید به فراوانی رو به تزایده. به همین دلیل آسیب‌های نوپدیدی رو داریم. همیشه در هر جامعه این نسل‌ها رو در تمام عصرها آسیب‌های تهدید می‌کرد. یک زمانی وقتی ما خواستیم آسیب‌های اجتماعی رو برشماریم، مثلا می‌گفتیم اعتیاد بلای خانمانسوز، مثلا کمسوادی، کم بهره گرفتن از اطلاعات و آموزش‌ها، کمبود وقت برای مطالعه و عدم وجود فضای مطالعه در خانواده، عدم تعادل در بحث بهره‌مندی از دانش‌های روز بین پدر و مادر و فرزندان. اما امروز یک بلای جدید و آسیب نوپدیدی جامعه ها را فرا گرفته، به خصوص در خانواده. اول موضوع گفتگوی بین نسلیه. ما اونقدر فضاهای جدید تکنولوژی ما رو فرا گرفته که ارتباط و تعامل بین دو جنس، یعنی زن و مرد، ابتداعاً در خانواده، فضای تعامل و ارتباطات در خانواده و از اون مهمتر بحث شناخت آگاهی دو نسل بسیار سخت میشه. ما قبلا تو بحث‌های مشاوره این بحث رو داشتیم که دو نفری که اختلاف پیدا میکنن میگن ما تفاهم با هم نداریم، یعنی تو مرا نمیفهمی، من هم تو رو نمیفهمم. امروز به جایی رسیدیم که پدر مادرها مراجعه میکنن و میگن که فرزندم مرا نمیفهمد، من هم فرزندم رو خوب درک نمیکنم. این فضا به همین سرعتی که داره پیش میره یک خطر بزرگی خانواده ها رو تهدید میکنه. یکیش این هست که ما بسیار از آموزه هایی که تراث نسل گذشته ما هستش و ارمغان و میراث نسل گذشته ما هست و ما باید اونها رو در قالب آداب، رسوم، اعتقادات، باور و ایمان خودمون به نسل جدیدمون منتقل بکنیم، این خطر شکاف نسلی کاملا ما رو تهدید میکنه که به راحتی در یک ادبیات قابل فهم، صریح، آسان نمیتونیم به دیگری منتقل بکنیم. نکته بعدی اینه که اصلا این عدالت ارتباطی، یعنی تناسب ارتباطی که هم دو جنس رو تهدید میکنه هم دو نسل رو تهدید میکنه، جایگزین براش پیدا شده. عدالت اقتضای این هست که اولین آموزگار ما و اولین آموزشگاه ما و اولین فضای آرامشگاه ما خانواده باشه. اما وقتی گفتگوی میان خانواده به 20 دقیقه و کمتر از اون میرسه، فضایی برای انتقال باقی نمیمونه که ما بتونیم این پیام‌ها رو در اون فضا تعبیه و تدارک و تأمین کننده باشیم. خطر سومی که وجود داره اینه، ما بحث الگوگیری رو و معرفی الگوها رو، یعنی هم مستقیم ابتداعاً از خانواده، از پدر و مادر و از بزرگترها الگو می‌گرفتیم، یاد می‌گرفتیم بهترین‌ها رو در یک فضای خانواده متعادل و خانواده سالم ما داریم حرف می‌زنیم. استثناءاتی که خانواده‌ای برای نسلش نباید الگو باشه فعلا مد نظر ما نیست. اولین الگو پدر و مادر بودن و بهترین الگو و الگوی قابل اعتماد و کسانی که امین هستن این بوده. ما وقتی فضای گفتگو در خانواده و برحال فضای ارتباط رو در خانواده میبندیم و شکاف ایجاد میشه، فاصله ایجاد میشه، الگوهای جایگزین میان، این الگوهای قابل اعتماد رو از ما میگیرن. کسایی میان از این شکاف نفوذ پیدا میکنن، رخنه پیدا میکنن و کاملا این خلأ برای اونهای فضایی رو ایجاد میکنه که اونا بتوانن این الگوی جایگزین رو داشته باشن. بنابراین ما دیگه نمیدونیم آموزه‌های خودمون رو چگونه باید به نسل خودمون منتقل بکنیم و نسل جدید ما دچار تحولی میشه که رنگ و لعاب مناسبی رو نداره، هویت دار نیست، به اصطلاح اون برچسب هویت مسلمان ایرانی که دارای گویش، پوشش، سخن و همچنین سنت‌های حسنه‌ای که وجود داره نداره. این عدم رنگ و لعاب داشتن در یک فضای شکل گرفته که اون همون نظم نوین جهانی و نظم جهانی جدید او رو تعریف میکنه و بسیاری از فرهنگ ها به خصوص فرهنگ های با سابقه طولانی، زمان طولانی و دارای میراث کهن دارن مقاومت میکنن و مقابله میکنن، اما باید راهکارهای مناسبی رو حتما برای او داشته باشیم.
خانم دکتر زهیری در خصوص گسل نسلی به این اشاره کردند که گفتگوی بین افراد کاهش پیدا کرده، حالا چه در خانواده چه بین دو نسل، و این در واقع کمبود گفتگوها و کمبود تعامل بین افراد و اعضای خانواده باعث میشه که اون انتقال فرهنگی صورت نگیره، اون هویت و اصالت، حالا در اینجا موضوع بحث ما ایرانی، در فرد شکل نگیره و واگذار بشه به فضایی که خب این روزها میشه که فضای مجازی هست و شاید که خیلی از جوانترها و نوجوانترها بیشتر به اون رغبت نشون میدن و شاید هویت خودشون رو در لابلای صفحات اون دارن جستجو میکنن. اما اینکه چه راهکاری در این زمینه وجود داره و ما چه کاری میتونیم بابتش انجام بدیم، موضوع گفتگوی این بخش ما با خانم دکتر زهیری هست. لطفا همراهی بفرمایید. خانم دکتر در خدمت شما.
همونطور که از سالیم اشاره فرمودین، این به عنوان یک آسیب در هر جامعه مطرح میشه، به خصوص به هر حال هر چقدر که ما داریم جلوتر میریم احساس میکنیم این شکاف داره بیشتر میشه. نه اینکه هیچ وقت نبوده، این گونه بوده که مثلا یه عده‌ای میرفتن در صاحب تحصیلات عالیه میشدن برمیگشتن، اما اونی که همیشه این فاصله ها رو پر میکرد این فضای انس در خانواده بود، مهر در خانواده بود، حمایت در خانواده بود. مثلا شما در نسل جدید ما تو همین دهه های اخیر میدید که پدر مادرهایی که شاید حتی از سواد کافی کلاسیک برخوردار نبودن، اما امر و نهی اونها در خانواده نافذ بود. اسلام در آموزه های خودش این ارتباط و حق حقوق رو بسیار محترم شمرده، نخ تسبیح این مهره های دانه ها رو که با هم وصل میکنه همین عنوان ارتباط اخلاقی قرار داده. من براتون میگم یه آیه قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، به آقایون میگه که هم خودتون رو در امان نگه دارید، هم اهلتون رو خیلی مراقبت بکنید. یعنی یه پدر در خانواده مراقبت اخلاقی میکنه نسبت به حسن خلق، نسبت به بایدها و نبایدها، نسبت به اوامر و نواهی الهی در داخل خانواده. طبیعتا میتونست بگه که مردم خیلی اخلاق خودتون رو مراقبت بکنید، خانوادهتون هم مثلا بسپرید به فضاهای آموزشی، به فضاهای جامعه، به فضاهای رسانی. اولین کسی رو که به عنوان مراقب قرار میده خود پدر خانواده استش. بعد به فرزندان میگه که خیلی رعایت حال مادرتون رو بکنید، بهش مهرورزی داشته باشین. شما میبینید الان بیشترین اهرمی که میتونه در فضای خانواده روشنایی و علاقمندی و گرمابخشی داشته باشه همین اونس در خانواده بر اساس محبت هستش. لذا سفره نشینی ثواب داره. شما تو روایت داری میگه تا زمان که سر سفره نشینی از عمرتون حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ثانیه ها متوقف میشه؟ نه، میگه اونقدر لذت میبری، اونقدر این فضا فضای انرژیزای مثبتی هست برات که کأنهو کسری از تو حاصل نمیشود. خب اینا که میگم روایته. به مرد خانواده میگه که شما بهترین حالتی دون حالتی هستش که کنار عیالت نشستی، مثلا باش داری مصاحبت میکنی، باش صحبت میکنی. توصیه های دینی به این ارتباط مفید مؤثر در خانواده است. ارتباط مفید مؤثر اینه: یک، به همدیگه آموزش بدید بایتانه، دو، نسبت به همدیگه مهرورزی داشته باشین، سه، کنار هم بشینید، از با هم بودن لذت ببرید. لذت ها گاهی مثلا اینه، مثلا برای همدیگه هدیه بخرید، به همدیگه اظهار محبت بکنید. این روایتی که بارها شنیدین، مثلا مردی به همسرش اگر اظهار علاقه بکنه و این علاقه خودش رو به او ابراز بکنه هرگز از دل خانومش خارج نمیشه. یا به زن میگه که بهترین کسی که او رو میتونی بستایی، و او رو بزرگ بشماری همسر تو در خانواده است. حلقه انس در خانواده باعث میشه که از ایجاد شکاف بین نسلی جلوگیری بکنه، چون دائم ما نمیذاریم مثلا بین ما فاصله ای ایجاد بشه. این یک راهکاره. راهکار دوم که ما میتوانیم مقابله بکنیم با شکاف نسلی این هست که